یک حکایت،
یک مثل.
به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما هم میهنان نازنین،
روزتان خوش و دلتان همیشه جایگاه نیکی آباد.
یاران، در روز دیگر به پیشگاهتان آمده ایم تا برنامه دیگر از مجموعه برنامه های یک حکایت یک مثل را پیشکشتان کنیم.
باشد که این برنامه را بشنوید و بپسندید و اکنون سخن نخست برنامه را بشنوید که ابیاتی است از سعدی شیرین سخن. مرا تو غایت مقصودی از جان ای دوست، هزار جان عزیزت فدای جان ای دوست. چنان به دام تو الفت گرفت مرغ دلم، که یاد می نکند عهد آشیان ای دوست. گرم تو در نگشایی کجا توانم رفت، به راستان که بمیرم بر آستان ای دوست. دلی شکسته و جانی نهاده بر کف دست، بگو بیار بگویم بگیر هن ای دوست.
روزی و روزگاری بود، در شهری مرد نیکوکاری بود. این مرد بسیار مهربان بود و همسایه هایش را دوست می داشت و همیشه در فکر یاری به درماندگان بود. اما این مرد ناشنوا بود. از سالها پیش گوشهایش سنگین شده بود. بعد هم که پیری به سراغش آمد، گوشهایش کاملا کر شده بود. از قضا روزی خبر رسید که یکی از همسایه ها که به تازگی به آن محله آمده است، به سختی بیمار و رنجور شده و حالش به شدت بد است. بیمار جوانی بود، خوب روی و خوش اخلاق، اما از وقتی که بیمار شده بود، بد اخلاق و تندخو شده بود. مرد ناشنوا با خودش گفت، گرچه این همسایه به تازگی به محله ما آمده است و من به خوبی او را نمی شناسم، اما وظیفه همسایگی حکم می کند که بروم و سری به او بزنم و عیادتی از او بکنم. مرد ناشنوا پیش از رفتن به خانه همسایه بیمار نشست و با خودش فکر کرد. گفت با خود، کر که با گوش گران، من چه دریابم ز گفت آن جوان؟ مرد ناشنوا با خودش اندیشید، وقتی به عیادت بیمار بروم، او حتما حرفهایی خواهد زد که من نخواهم شنید. او هم که از کر بودن من خبر ندارد. پس باید پیش از حرکت بنشینم و صحبتهایی را که بین من و او رد و بدل خواهد شد بسنجم و از پیش حرفهایم را تنظیم کنم. وقتی به او سلام کنم، بیشک او پاسخ سلامم را خواهد داد و خواهد گفت که به منزل ما خوش آمده ای. پس من باید در پاسخش بگویم سلامت باشید، سپاسگزارم. چون بگویم چونی ای مهنت کشم، او بخواهد گفت نیکم یا خوشم. مرد ناشنوا با خود اندیشید، وقتی من حالش را بپرسم، او در جواب میگوید که بد نیستم، بهترم، و وقتی هم که بپرسم غذا چه خورده ای، او میگوید آش ماش. مرد ناشنوا باز هم اندیشید، پس از پرسیدن درباره غذایش درباره طبیبش میپرسم و او حتما خواهد گفت که طبیبم فلان پزشک است. آن وقت من باید بگویم انشاءالله که قدمش مبارک است، این طبیب حاذق را میشناسم، حتما درمانت میکند و حالت به زودی خوب خوب میشود و از درد راحت میشوی. مرد ناشنوا همین گونه صحبتهایی را که ممکن بود با بیمار داشته باشد پیش خود سنجید و پاسخهایی را از پیش آماده کرد و به راه افتاد. مرد ناشنوا چون به خانه همسایه بیمارش رسید سلام کرد. بیمار نالید و گفت علیکم السلام. مرد ناشنوا گفت سپاسگزارم، سلامت باشی. بیمار با تعجب به مرد ناشنوا نگریست که او از چه بابت از من سپاسگزاری می کند. مرد ناشنوا پرسید خب همسایه عزیز، حالت چطور است؟ بیمار از درد نالید و گفت دارم میمیرم، این درد عاقبت مرا میکشد. مرد ناشنوا که پاسخ را از پیش آماده کرده بود بیدرنگ گفت خدا را شکر، خدا را شکر، الحمدلله. بیمار از حرف مرد ناشنوا سخت برآشفت ولی هیچ نگفت. مرد ناشنوا بعد از آن گفتش چه خوردی؟ گفت زهر. گفت نوشت صحه افزون گشت قهر. بیمار بیشتر برآشفت و با خود گفت این مرد حتما دیوانه است، من از خشم و ناراحتی میگویم که به جای غذا زهر خوردم. آن وقت او بیان که متوجه خشم و غضب من بشود با خون سردی میگوید نوش جانت. مرد ناشنوا هم در دل گفت تا اینجا که خوب پیش رفتم، حالا بهتر است که بپرسم طبیبش کیست. بعد از آن گفت از طبیبان کیست او، کو همی آید به چاره پیش تو. بیمار که دیگر از شدت خشم طاقت از دست داده بود با عصبانیت فریاد زد طبیبم عزرائیل است، جناب عزرائیل. مرد ناشنوا به گمان اینکه بیمار نام طبیبی را گفته است لبخندی زد و با مهربانی گفت قدمش مبارک، من این طبیب را خوب می شناسم، در کارش بسیار ماهر و استاد است، برای معالجه هر بیماری برود ممکن نیست در کارش ناموفق باشد، او حتما تو را از درد و رنج راحت می کند. بیمار از شدت خشم سرخ شد و زرد شد، سینه‌اش پر از درد شد اما دم نزد و هیچ نگفت. فهمید که اگر بیشتر با آن مرد گفتگو کند بیشتر عصبانی خواهد شد و ممکن است که حرفهای ناراحت کننده تری از آن مرد دیوانه بشنود. مرد ناشنوا خداحافظی کرد و بیرون آمد. در کوچه دستهایش را بر آسمان برد و گفت خدا را شکر که به خیر گذشت، همان گونه که می‌خواستم شد. خوب شد که جواب‌ها را از پیش آماده کردم، وگرنه آبرویم می‌رفت. این حکایت نمونه بارز مسئله قیاس به نفس کردن است و البته همچنان که از عنوان مسئله پیداست، اگر کسی همه چیز را آنچنان که خود می اندیشد و می پندارد در نظر بگیرد، می گویند طرف قیاسه به نفس می کند.
بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماستان.
آری بیگمان مثلها حکایت ماست در هر روز و روزگار.
پس با ما همراه باشید در برنامه یک حکایت یک مثل. یاران همدل، در این آخرین دقایق فرصت این برنامه شعری به نظرم رسید از دیوان عطار بزرگوار که کیفم آمد اون رو حسن ختام این برنامه نسازم. ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش. دلبر تو دائما بر در دل حاضر است، روزن دل برگشا حاضر و هوشیار باش. در ره او هرچه هست با دل و جان وقف کن، تو به یکی زنده ای از همه بیزار باش.
یاران صاحب دل تا درودی دیگر بدرود.
نامت بلند آیین سخن، به جای کلمه بیگانه کامنت بگوییم نظر. علاوه بر کلمه نظر می توانیم از واژه‌های اظهار نظر، دیدگاه، پیام و یادداشت نیز استفاده کنیم. ایران، ایرانی، نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی، معاونت صدا.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنویم.
ای
گل می شکفت در هوای دل بارانی من، و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گل روی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای عاشق و مهربان و قدرتمند. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همراهان خوب رادیو ایران و شنوندگان ارجمند برنامه بشارت باران. در دومین روز از خرداد 1401 خورشیدی با ویژه برنامه از آنگاهی رادیو ایران، برنامه بشارت باران در خدمت شما عزیزانیم. لطفاً تا پایان برنامه همراهیتون از ما دریغ نفرمایید.
دل توی دلم میرسه، هوای دیدار دارد دلم، هوای یار دارد. قدم در مسیر دلدادگی نهادم، باید آماده شوم، باید آراسته باشم. عطر و عود و گلابم ذکر نام توست
الهی.
دوباره نگاه کن، دوباره نگاه میکنم به آسمان و ریزش باران، دوباره نگاه میکنم به تو، به من، و زمین را بوسه میزنم هزاران بار. آنگاه تمامی درها گشوده می شوند.
بشارت باران.
اللهم لبیک لک لبیک، اللهم لبیک لک لبیک لک لبیک.
در این بخش از برنامه تفسیر مثنوی معنوی مولانا رو می شنویم که توسط مثنوی پژوه گرامی جناب آقای اکبر عاشوری تقدیم حضورتون می شه.
موسیقی
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مدون خوبم، امیدوارم هر جا هستید در پناه خداوند و به لطف خداوند اوقات پربرکتی رو برای خودتون مهیا کنید. دوستان، به بیت 2270 از دفتر سوم مثنوی رسیدیم. اگر خاطرتون باشه راجب دل داشت صحبت میکرد، قصه دقوقی رو داشت میگفت، راجب دل صحبت کرد و اینکه دو نوع دل هست، یکی دل مخصوص اولیای خداست و دلی که عادی است. آخرین بیت گفتش دل نباشد غیران دریای نور، دل نظرگاه خدا وانگاه کور. دلی که به خدا نزدیک شده باشه نظرگاه خدا باشه، کور نمیشه، بصیره. نی دل اندر صد هزاران خاص عام، در یکی باشد کدام استان کدام. میگه این دلی که مد نظر ماست برای اولیای خداست و مظهر حضرت سبحانه، حتی در میان صدها هزار نفر از خواص و عوام پیدا نمیشه. پس اون دل کجاست و چجوری میشه پیداش کرد؟ ریزه دل را بهل، دل را بجو، تا شود آن ریزه چون کوهی از او. بیفتید دنبال اون دل واقعی، اون کسی که این دل واقعی رو داره، و دست از این خورده های دل بردارید. وقتی به اون دل کامل برسید، این خورده های دل هم خودشون برای خودشون میشن کوهی عظیم. دل محیط است اندر این خطه وجود، زر همی افشاند از احسان و جود. میگه این دلهایی که فوق‌العاده هستند، اون دلهای خاص، دلهایی هستند که این خصوصیت رو دارند که نسبت به اهل دنیا احسان و جود دارند، کرم دارند، بذل و بخشش میکنند. از سلام حق سلامت ها نثار میکند بر اهل عالم اختیار. یعنی اگر بشه نزدیک این دلهای خاص شد، اینها رو پیدا کرد، در ابیات بعد میگه باید جستجو کرد، تا اونجایی که میتونیم باید جستجو کنیم، یکی از کارهای ما اینه. میگه اگر جستجو کردید و رسیدید، وقتی شما به این دلهای خاص برسید، مشمول افاضات اینها میشید، افاضاتی که اینها بی واسطه از خداوند گرفتند. هر که را دامن درست است و معد، آن نثار دل بدان کس میرسد. بعد میگه که خب چجوری میشه اینها رو پیدا کرد؟ جالبه، نه اینکه بیرون جستجو کنید، این یکی از بخش‌هاش البته که حواسمون جمع باشه، بلکه اصل کار اینه که خودتون رو، درونتون رو، اینجا گفته دامن درست، درونتون رو قابل کنید، پاک کنید. وقتی این کار رو کنید، شما میتونید راحت‌تر به این اولیای خدا، به این دلهایی که خواسته برسید. میگه دامن تو آن نیاز است و حضور، هین منه در دامن آن سنگ فجور. این دامن نیازمون که باید پاکش کنیم، این دل ما، یعنی نیاز، یعنی حضور قلب، به این درجه برسیم که بدونیم نیازمندیم و نیازمند بشیم، حضور قلب داشته باشیم، یعنی ما احتیاج محض باشیم. بعد در مصرع بعد میگه مبادا تو این دامن نیازت بیای سنگ های گناه و تباهی بریزی، نکنی این دامن نیازت رو پر از وسایل این دنیا کنی. حواست باشه، هین منه در دامنان سنگ فجور. بیت بعد، تا ندرد دامنت زن سنگ ها، تا بدانی نقد را از رنگ ها. میگه وقتی این سنگ های گناه رو میریزی تو این دامن نیازت، بالاخره هممون نیازمندیم، منتها بعضیمون داریم اشتباه ها دنبالش میریم، میایم این دامن نیاز رو پر میکنیم از چی؟ از این دنیا، از گناه، از به قول بیت تباهی. وقتی اینها رو پر میکنیم، این سنگ ها، سنگ های دنیا برنده هستند، دامن نیاز ما رو میبرند، میشکافند. میگه مبادا اینجوری کنید، این سنگ ها بریزید، تا وقتش برسه بتونید سکه حقیقی رو از تقلبی تمیز بدید. سنگ پر کردی تو دامن از جهان، همز سنگ سیم و زر چون کودکان. میگه مثل بچه ها این دامن وجودت رو، اون دامن نیازت رو، اون قلبت رو پر از سنگ های دنیا کردی. این جور پر کردن دامن میگه از خصوصیات بچه هاست. بچه ها میرند مثلا لباسشون رو بالا میگیرند، توش سنگ جمع میکنند یا هر چی جمع میکنند. میگه یه همچی حالتی داره، از خیال سیم و زر، چون زر نبود دامن صدقت درید و غم فزود. میگه تو به خیال این که این دامن نیازت رو پر کردی، مدام ما نیازمندیم دیگه، اینو میخوایم، اونو میخوایم، بعد میریم دنبالش تو این دنیا و این دامن نیاز خودمون رو پر میکنیم از اونا. بعد وقتی اینها سنگینیشون، اون برندگیشون، اون نابود کنندگیشون دامن ما رو، دامن خیال ما رو، دامن قلب ما رو پاره میکنه و میریزه، خب غم میاد پشتش. میگه بنابراین این غم هایی که شما دارید به خاطر همین خیالاته، به خاطر همین اشتباه جمع کردن سنگ دنیاست به جای صدق و صفا. کی نماید کودکان را سنگ سنگ، تا نگیرد عقل دامنشان به چنگ. میگه ببینید حواستون باشه، تا اون بچه عاقل نشه، متوجه نمیشه که اینایی که جمع کرده توی دامنش سنگ و اونقدر ارزش نداره. شما هم دقیقا همینه، تا عاقل نشید حالا میگه عقل چیه؟ تا عاقل نشید، تا بزرگ نشید، تا پیر نشید، متوجه نمیشید اینها سنگ دنیاست، ارزشی نداره. پیر عقل آمد، نان موی سپید، مو نمی گنجد در این بخت و امید. میگه این که میگم بزرگ بشید، پیر بشید، پیر منظورم عقله، منظورم موی سفید نیست، یعنی عاقل بشید، متوجه این بشید. خب اینها رو میگه و امیدش اینه که ما حواسمون به این موضوع باشه. بعد برمیگرده به قصه دقوقی. کسایی که جلسات پیش با من بودن حتما میدونن و خیلی هم تکرار کردم هر جلسه، به خاطر افرادی که امکان داره این قسمت رو فقط دارن میشنوند، یه خلاصه بگم. دقوقی مرد عارفی بود که خیلی دوستش عرفا و مردان خاص خدا رو زیارت کنه. از قضا این اتفاق میفته، اینها رو میبینه و بعد از گفتگو قرار میشه نمازی بخونند. به اتفاق دارن نماز میخونند که دقوقی متوجه میشه تو دریا کشتی شکسته و مردم در حال شیون و زاری هستند، هر آن امکان غرق شدن این کشتی هست. بنابراین از خدا میخواد که خدایا این مردم رو نجات بده و خداوند هم دعای دقوقی رو اجابت میکنه، مردم رو از غرق شدن نجات میده. اینها رو گفتیم، حالا ادامش. چون رهید آن کشتی و آمد به کام، شد نماز آن جماعت هم تمام. به محض اینکه به ساحل هم رسیدند نماز اینها هم تمام شد. فج فجی افتادشان با هم دیگر، کین فضولی کیست از ما ای پدر. این هفت مرد خدا که پشت دقوقی داشتن نماز میخوندند با هم شروع کردن بعد از نماز پچ پچ کردن. فج فجی یعنی همین سخن آهسته گفتن، پچ پچ کردن، شروع کردن با هم دیگه پچ پچ کردن که این کی بودش که دعا کرد که این اتفاق برای کشتی نیفته، کشتی غرق نشه. هر یکی با آن دیگر گفتند سر، از پس پشت دقوقی مستتر. خب اینا این پشت نشسته بودند، امام جماعت هم خب دقوقی بود، اینها این پشت با هم دیگه صحبت میکردند، در گوشی حرف میزدند. گفت هر یک من نکرد دستم کنون، این دعا نی از برون نی از درون. همه به هم دیگه این هفت مرد گفتند که ما که دعا نکردیم، نه از درون این دعا رو کردیم نه در ظاهر. گفت ما ناکین امام ماوز درد، بلفزولانه مناجاتی بکرد. اینها میگن مانا یعنی شاید، یه همچی ادات تشبیهیه. اینا با هم دیگه میگن شاید دقوقی این که امام جماعت ما هستش از روی حالا فضولی چنین دعایی کردش. گفت آن دیگر که یار یقین، مرمرا هم می نماید این چنین. فرد دیگه که تو این هفت مرد بودش به اون یکی گفتش که آره منم یه همچی پنداری دارم که دقوقی این کار رو کرد. حالا اینا این پشت نشستن و دارن حرف میزنن با هم دیگه، دقوقی هم آروم داره میشنوه که اینا چی میگن. او فضولی بوده است از انقباض، کرد بر مختار مطلق اعتراض. به هم دیگه میگن که دقوقی به خاطر اون ناراحتی که داشت، دلتنگی که به وجود اومد براش به خاطر غرق شدن کشتی، شروع کرده نسبت به قضای خداوند ابراز نظر کردن، خداوندی که مختار مطلقه. خب دقوقی اینا رو شنید، برگشت ببینه که اینها خب چی میگن، چرا یه همچی حرفایی میزنند. چون نگه کردم سپس تا بنگرم، سپس اینجا یعنی برگشتم به پشت، که چه میگویند آن اهل کرم، یک از ایشان را ندیدم در مقام، رفته بودند از مقام خود تمام. حالا برمیگرده از زبان دقوقی میگه، میگه به محض اینکه برگشتم با اینا صحبت کنم دیدم هیچ کدومشون نیستند، این هفت مرد اصلا انگار از اول نبودند، نی به چپ نی راست نی بالا نی زیر، چشم تیز من نشد بر قوم چیر. میگه هر چی نگاه کردم نه بالا بودند پایین بودند چپ و راست، هر طرف رو نگاه کردم اینا کلا نبودند. دورها بودند گویی آب گشت، نی نشان پا و نی گردی به دشت. میگه اینها مثل مروارید بودن برای من، انگاری رفتند تو قعر آب، تو قعر زمین. خلاصه نه رد پایی ازشون بود، نه قواری توی صحرا بود، به هر حال کسی وقتی بره به سرعتی قواری باید بلند شه، هیچی نبود. در قباب حق شدند آن دم همه، در کدامین روزه رفتند آن رمه. قباب یعنی همون قبه، یعنی حالا بگیم گنبد. میگه اینها همه رفتند به آسمان الهی و معلوم نشود که این گروه به کدوم گلشن گلستان رفتند. در تحیر ماندم که این قوم را چون بپوشانید حق بر چشم ما. میگه متحیر شدم که خداوند چه قدرتی داره که این قوم، این افراد، این نازنینان رو به چه راحتی از دید ما پنهان میکنه. آنچنان پنهان شدند از چشم او مثل قوطه ماهیان در آب جو. میگه این افراد چنان از چشم دقوقی پنهان شدند مثل ماهیایی که در رودخونه در عمقش میرند. میگه مثل اون ماهیا پنهان شدند. سالها در حسرت ایشان بماند، عمرها در شوق ایشان اشک راند. خلاصه دقوقی وقتی اینها را از دست داد سالها ناراحت بودش و اشک می‌ریخت.